بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسمکم الله من الزلل. جمله از زیارت جامعه کبیره هست. امام هادی علیه السلام در هنگام زیارت کردن ذوات مقدسه معصومین علیه السلام به شیعیان می آموزد که ائمه رو چگونه زیارت کنید. در این زیارت به شمعی و برخی از ابعاد کمالی این بزرگواران اشاره فرمود تا شیعیان را آشنا بکنه به حقیقت امام و الگو و اسوه‌ای که باید به عنوان رهبر و راهبر قرار بگیره و انسانها به دنبال سر اونها حرکت بکنن، حیات دنیوی و ابدیتشون رو در آخرت در سایه پیروی و آشنایی با امام علیه السلام بتونن به زیباترین سامانه برسونن. در ارتباط با معرفی ائمه، یک بخش عصمت امام هست. امام رو ما معصوم میدونیم به ادله‌ای که در بحث‌های گذشته خدمت شما عزیزان عنوان شد و ادله‌ای که اشاره کردیم، چه در بخش ادله عقلی و چه در حوزه دلیل‌های نقلی به طور اختصار به این بحث اشاره شد. نکاتی در بحث گذشته در این ارتباط مطرح شد. یه نکته دیگری که لازم هست بهش در بحث عصمت اشاره کنیم، ارتباط عصمت و اختیار هست. سوال این است که آیا ملکه عصمت و بازدارندگی از ارتکاب گناه و خطا قدرت بر انجام گناه و خلاف را از انسان سلب میکنه؟ یعنی معصوم نمیتونه عصیان بکنه، نمیتونه گناه کنه. معصوم یعنی کسی که قدرت بر انجام گناه از او گرفته شده، یا اینکه در عین عصمت اختیار هم داره، میتونه مرتکب گناه بشه. و به عبارت دیگر، آیا عصمت کمالی است که اگر در کسی پیدا شد او رو در حوزه زندگی جبری قرار میده؟ یعنی مجبوره که فقط یک گزینه رو انتخاب بکنه و اون گزینه حق است و به هیچ وجه توان انتخاب گزینه باطل رو نداره، یا اینکه در عین داشتن این فرصت و این توانمندی و این امکان معذاره گزینه حق را انتخاب میکنه و ترجیح میده؟ در پاسخ به این پرسش باید توجه به این نکته داشته باشیم که ما دو گونه عصمت داریم. یکی عصمتی است که در فرشتگان مطرح هست، عصمتی که در ارتباط با ملائکه بحث میشود، و دیگری عصمتی که مربوط به انسان هاست، انبیا و ائمه علیهم السلام از مصادیق بارزش هستند. عصمت در ملائکه به این معناست که اونها به گونه آفریده شدن که زمینه خطا و انحراف در اونها وجود نداره. زمینه خطا و انحراف و گناه تعلق به طبیعت هست، تعلق به ماده است. این تعلق به تن و تعلق به بدن، ماده و طبیعت، این است که موجب شر و گناهه، این است که باعث خطا و انحرافه. این نحو تعلق به ماده در فرشتگان وجود نداره. اونها بدن مادی ندارن، اونها مجرداتی هستن که در حوزه ذات و در حوزه فعلشون ارتباط با ماده ندارن. به تعریف فلسفه، مجردات، عقول، ملائکه و فرشتگان جواهر مجرده هستند که مجرد عن المادت ذاتن و فعلن، یعنی هم در حوزه ذاتشون و هم در حوزه کارکرد اونها تعلق مادی وجود نداره، مادی نیستن. وجود این فرشتگان در نظام عالم به عنوان کارگزاران عالم هستی هستن، به عنوان جنود پروردگار، شبیه به قوای نفس ناطقه انسانی که به اصل تکوین و خلقت هر کدام از اینها کاری رو انجام میده، قوه سامعه، قوه باصره، قوه ذائقه، قوه شامه، قوای مختلفی که در وجود ما هستن، چگونه اینها در خدمت نفسن، تحت تسلط نفس ناطقه به عنوان قوای او مطرح هستن. فرشتگان به عنوان قوای عالمن، به عنوان مأموران تکوینی، کارگزاران تکوینی عالم آفرینش و عالم خلقت هستن.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
خب امری که متوجه فرشتگان میشه امر تکوینی است و این دسته از موجودات که به تعبیر قرآن عباد مکرمون، خدای متعال از این فرشتگان تعریف میکند، تمجید میکند، لا یعصون الله ما امرهم، اینها گرامیان، کریمان، اینها اسیان نمی کنن، طغیان نمی کنن اون چرا که خدا متعال بهشون دستور می دهد، یعنی مأموران تکوینن، مأموران و کارگزاران در نظام عالم خلقت و آفرینش هستند و مخاطب به خطابهای اوامر تکوینی هستند. امر و نهی هایی که به اونها می شود امر و نهی های تکوینی است، نه تشریعی. خب یقینا این دسته از موجودات اسمتی دارن که از اراده الهی تخلف نمیشه، اصلا معنا ندارد در نظام تکوین، فرض ندارد که با خود مخالفتی با اراده تکوینی حق انجام بگیره. اسمت در مورد ملائکه یک امر ذاتی و جایگاه اونها میطلبد که اینها به عنوان مأمور اوامر تکوینی حق عمل بکنند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و اینها در جریان اطاعت امر الهی قرار میگیرند و به هیچ وجه تنزلی، انحرافی، نافرمانی، شیطنتی به هیچ وجه در اونها راه نداره. اما اسمت در مورد انسان اینگونه نیست، چون انسان دو تفاوت اساسی با فرشتگان داره. یکی تفاوت در خلقته، اصلا این در فرشتگان تعلق به طبیعت و بدن طبیعی و ماده نیست، اما در انسان هست. این یک تفاوت در خلقت، لذا در معنای فلسفی نفس ناطقه تعریفش این است که جوهری است که مجرد از ماده، از ذاتن، اما متعلق به ماده است فعلا، یعنی از جهت کارکردش نفس حقیقتی جوهری است که احتیاج به ماده و بدن دارد، اما در ارتباط با ذات حقیقت غیر مادی و مجرد است. تفاوت دیگرش این است که انسان مأمور به اوامر و نواهی تشریعی است و مخالفت با این گونه امر و نهی امکان داره. اون چه عرض کردیم امکان پذیر نیست و غیر ممکن هست، مخالفت با امر تکوینی حق هست. اما با امر تشریعی، اراده تشریعی خدای متعال میشود مخالفت کرد، یعنی به این معنا که خداوند میفرماید این کار را انجام بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، حج کنید، فلان حرام رو، فلان فعل رو انجام ندید، حرام هست. خب اینها اراده های تشریعی است، اینها اوامر تشریعی است، با اینها امکان مخالفت هست. لذا انبیا علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، به دلیل داشتن تعلق به بدن مادی و طبیعی، چون بالاخره اینها انسانن، انسان بود مادی دارد، بود ارتباط با عالم طبیعت و بدن مادی رو دارد، وجود زمینه هایی از قبیل غضب، شهوت و امثال اینها در مطلق انسان ها وجود دارد، انبیا و ائمه هم انسان هم. بنابراین اصل امکان و قدرت بر انجام اقتضاعات این قوای غضب و شهوت درشون هست، اما به لحاظ تربیتی که نسبت به قوای درونی دارند، به لحاظ اون مسائلی که در برسه گذشته در ارتباط با ریشه اسمت اشاره کردیم که رسول گرامی اسلام فرمود شیطانی آمن بی و اسلم به یدی، به دست من مسلمان شده، یعنی قوای درونی زمینهای انحراف رو من ازشون به این نحوه گرفتم که اینا رو مؤدبشون کردم. وقتی این قوا مؤدب شدن، وقتی غضب و شهوت مؤدب شد، وقتی وهم و خیال در راستای اون طوری که حق است باید عمل بکنه و اینها زیر مجموعه های عقل قرار گرفتن، نه این است که به حسب تکوینی اینها امکان گناه و قدرت گناه نیست. چرا؟ او هم غضب داره، او هم شهوت داره، او هم... اما به لحاظ اینکه واقعیت رو میبینه انتخاب نمیکنه. نه این است که نمیتواند انتخاب نکند و انتخاب نمیکنه. شبیه به این است که اگر ما یک غذای آلوده ای رو جلو ما بگذارن، در عین اینکه ما از خوردنش تنفر داریم، اما اینجور نیست که امکان اینکه دست ما به سمتش نرود و او رو بر نداریم و بخوریم، این امکان وجود نداشته باشد. امکان وجود دارد، اما از اونجایی که خباثت مسئله برای ما روشن هست، تنفر پیدا میکنه و انتخابش نمیکنیم. نه این است که امکان اینکه دست ما به سمتش برود نیست و ما قدرت اینکه این رو برداریم و در دهان بگذاریم، این قدرت رو نداشته باشیم، این توانمندی رو نداشته باشیم. این گونه نیست. عصمت در امام جلو اختیارش رو نمیگیره، جلو قدرتش بر انجام خطا نمیگیره، اما اونقدر دیدی به اون میده، اونقدر نگاه واقع گرایانه رو به او داده که باعث شده که اون گزینه باطل رو انتخاب نمیکنه. پس معصوم از سنخ انسان هست و اختیار در مقابل جبر، جبر در افعال، این از خصائص انسان هست و در هیچ مرتبه از کمال و مقامات انسانی این اختیار سلب نمیشه، این قدرت بر انجام کار خلاف سلب نمیشه. پس عصمت ملکه و توانمندی است در روح که به هیچ وجه اختیار را از انسان سلب نمیکنه و نمیگیره.
از همراهیتون با برنامه گوهر ناب سپاسگزاریم. یکی از وجوه عقلی اثبات عصمت امام اینه که معصوم نبودن امام مستلزم جمع بین محظورین، چون در موارد خطا و اشتباه هم باید از او پیروی کرد و هم باید با او سر به مخالفت برداشت. پیروی از او برای این لازمه که امام دینه و شرعن و عقلن باید از او فرمان برد و در غیر این صورت وجود امام در دین فایده ای نداره. و مخالفت با او از آن جهت لازمه که قرآن مجید فرموده در گناه و ستمکاری همدیگر را کمک نکنید. در نتیجه پیروی از امام غیر معصوم هم واجبه و هم حرام و چنین چیزی به معنای جمع بین محظورینه و محاله. پس باید امام معصوم باشه تا پیروی از او واجب و نافرمانی از او حرام باشه و جمع بین محظورین پیش نیاد. اکنون بخش پایانی سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی رو میشنویم.
نکته بعدی این است که این عصمت موهبت الهی است. تردیدی نیست که هر موجودی هر کمالی رو که داره، خواه این کمال کسب شده باشد یا این کمال به حسب ذات موجودات داشته باشد، همه و همه از عالم بالا افاضه میشه. موجوداتی که بدون زحمت اینا رو دارن، مثل فرشتگان، مثل جبرئیل و دیگر فرشتگانی که اینها کارگزاران نظام هستی و در موقعیت‌های برتر قرار گرفتن، اینا چیزایی نبودی که خودشون داشته باشن. و اون چی که در حوزه انتخاب هست با کسب و تلاش به دست میاد، اینها هم مسائلی است که باز از عالم بالا افاضه میشه. هیچ موجودی هیچ گونه استقلالی در اون چی که دارد براش قابل فرض نیست. موجودی که تمام این فقره است، ایها الناس انتم الفقراء الی الله، وقتی حقیقت انسان و حقیقت همه موجودات ممکن الوجود است، هیچ از خودش ندارد، نمیتونیم ما بگیم کمالی رو که دارد از خودشه. همه اینها عطایای الهی است، همه اینها نعمتهای الهی است که و ما بکن من نعمت فمن الله. هر کمالی رو که انسان دارد این از عالم بالای فاضل میشیم. به فرمایش مرحومات مولانا هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه در مباحث منطقی در اون فرمود و الحق انفاز من القدس صور و انما اعداده من الفکر. حالا اونجا اگر بحث صور علمی مطرح هست که فکر کردن به عنوان مقدمه است، به عنوان معد است و زمین ساز هست برای دریافت حقایق علمی، اما این اختصاص فقط در حوزه فکر و اندیشه ندارد، بلکه در همه اون چی که موجودات در عوالم پایین دارن هم از عالم قدس افاضه میشه، هم از عالم بالا افاضه میشه. قول حق اینه، قول صحیح و درست در مسئله اینه. در قرآن کریم هم در سوره واقعه به برخی از این مسائل اشاره کرد، فرمود افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. و نظاره اینهایی که در سوره واقعه مطرح شده که برخی از این نمونه ها را از آیه 58 تا 73 اشاره فرمود، یعنی این کاری که شما دارید انجام میدید، حرکتی که شما دارید انجام میدید، این حرکت از ناحیه شماست، اما اون آثاری که بهش مترتب هست، اون چی که در مدار خلقت قرار میگیره، در مدار آفرینش این موجود قرار میگیره، اون دست شما نیست. اون صورتی که در جنین تحقق پیدا میکنه از عالم بالا فاضل میشه. اون صورت نباتی و شجری که بر این بذرهایی که شما میپاشید وارد میشه، این از عالم بالا افاضه میشه. کشاورز که نمیتونه صورت شجر بودن رو به این شجر بده، صورت نبات بودن، گیاه بودن رو به این گیاه بده. این فعلیت هایی که اینها پیدا میکنن، این فعلیت ها از عالم بالا افاضه میشود. بنابراین اگر کسی کمالی رو دارد، این کمال رو نمیتونه بگه من این کمال رو از خودم دارم، خودم به وجود آوردم، خودم این کمال رو در خودم خلق کردم. چون انسانی که اون چرا که در خودش احساس میکنه که داره، این که در ذاتش نبود، فرض این است که در مقام ذات به نسبت به این کمال بالقوه بود، بالفعل که نداشت. اگر بالقوه بود که خودش نمیتونه موجودی که بالقوه است و هنوز به مرحله فعلیت نرسیده، توانی رو ندارد، در مرحله فقط قوه و استعداد هست، این که نمیتونه خودش معطی باشد. معطی شی که نمیتونه فاقد باشد و فاقد که نمیتونه معطی باشد. اونی که میخواد بدهد باید داشته باشه. خب نفسی که در مرحله اول بالقوه است، چطور میخواد این کمال رو خودش به خودش بدهد؟ این که امکان نداره که. جسم و امثال ذالک هم که توان این رو ندارد که بتونه به نفس علت کمالات نفسانی باشه، علت کمالات روحی باشه. بنابراین اون چی که در حوزه تحقق مسائل روحی از علم، از قدرت‌های معنوی، ایمان، مسائل مثل بحث عصمتی که داریم مطرح میکنیم، اینو هم از عالم بالا افاضه میشه. بل حقا فاض من القدس صور، این از عالم قدس افاضه میشود. بنابراین عصمت هم یکی از این هاست. عصمت هم در انسان معصوم از مواهب الهی است، از عنایات الهی است. حالا انشاءالله این بحث در آینده در ارتباط با نکاتی که هنوز در حوزه و پس عصمت مطرح هست ادامه خواهد داشت. انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق فهم معارف و حقایق دینی رو و به خصوص در محور ولایت به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحیم یا رحیم، كريم يا كريم، يا رب يا حمام، في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا
شنوندگان محترم. خداوند کریم رو سپاس میگیم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی از زیارت جامعه کبیره جمله اسمکم الله من الزلل رو شرح دادیم. امیدواریم از این برنامه به خوبی بهره برده باشید. تا فرصت بعد و سلامی تازه، خداحافظ.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. بیدار دوتا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. بیدار تو تا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. از چشم تو می خیزد هنگامه سرمستی، از چشم تو می خیزد هنگامه سرمستی، و از زلف تو می زاید انگیزه شیدایی، و از زلف تو می زاید انگیزه شیدایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
آیتی از خداست معصومه، لطف بی انتهاست معصومه.
دلها را روانه کوی دوست می کنیم و سلامی می دهیم به خواهر خورشید هشتم.
معصومه اتباق محمدی دارد.
طرح معنوی زیارت نیابتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اخت الرزاز معصومه. اخت
الرزاز. راه های ثبت نام: سایت زیارت به نشانی amfm.ir، کانال رسمی آستان در پیام رسان سروش @ آستان قم، هشتگ زیارت. ارسال عبارت زیارت نیابتی از طریق تلفن همراه به 3011-22. ارتباط تلفنی با روضه منوره با شماره گیری 025-371-755-55. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
زندگی
آرامش
دلارامی،
یاد خدا. رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
ومن يؤمن بالله يهد قلبه.
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه
ایمان.
ای اهالی ایمان، بهر ایزد منان، با کتاب بیداری توان گذشت از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه چشمه ایمان در خدمت شماییم. این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنه. لطفاً همراهمون باشین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، شرح و تفسیر آیه 33 سوره مبارکه یوسف همچنان موضوع برنامه چشمه ایمانه. این آیه شریفه نقش جهل و بی‌معرفتی رو در انجام دادن کارهای ناروا و ناشایست بیان میکنه. ابتدا تلاوت و ترجمه این آیه رو بشنوید.
قال رب السجن احب الی من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
يوسف گفت پروردگارا، زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می‌خوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی، به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
همراهان چشمه ایمان، استاد محترم آیت الله ریشهری در بخش اول سخنانشون و در ادامه شرح پیام اول آیه 33 سوره مبارکه یوسف بر اساس روایتی از امام صادق علیه السلام درباره خلق عقل و جهل صحبت میکنن. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. ادامه سخن پیرامون نخستین پیام آیه 33 از سوره یوسف. در برنامه‌های گذشته سخن به اینجا رسید که در تبیین نخستین پیام این آیه مبارکه رسیدیم به اینجا که عرض کردیم این آیه دلالت می‌کند که جهل و نادانی ریشه گناهان و کارهای ناشایسته است. این سوال مطرح شد که کدام جهل، کدام بیسوادی هست، کدام نادانی هست که انسان را به گناه دعوت می کند، سبب گناه می شود. پاسخ دادیم که جهل 4 کاربرد داره در قرآن و روایات اسلامی. توضیحات لازم رو در برنامه های گذشته در رابطه با 3 کاربرد جهل دادیم و سخن در کاربرد 4 بود. عرض کردیم که 4 کاربرد جهل و نادانی در قرآن و روایات اسلامی استعمال کلمه جهل در نیروی مرموزی که در وجود همه انسان ها هست و انسان را به بدی و فجور و کارهای ناشایسته دعوت میکنه، که این معنا و مفهوم از جهل برخلاف معانی گذشته معنای وجودی است. در کاربردهای قبل 3 مفهومی که توضیح دادیم، جهل معنای عدمی داشت، اینجا معنای وجودی داره. در این رابطه به شرح روایتی رسیدیم که خلقت عقل و جهل رو بیان می کرد. که این روایت هم شاهد بر همین مدعای ماست که جهل امر وجودی است. امام صادق علیه السلام طبق نقل می‌فرمود که خداوند عقل